ساعت 15 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. اعتصاب رانندگان بی‌آر‌تی در تهران وارد دومین روز خود شد. تلویزیون حکومتی ایران در گزارشی دو توریست فرانسوی بازداشت شده را به ارتباط با فعالان کارگری و معلمان متهم کرد. اوکراین میگوید اسرای روسی را با سربازان اوکراینی مبادله میکند. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و حسن حسنی از رادیو فردا باشید. اعتصاب رانندگان اتوبوس و کارگران خطوط بی‌آر‌تی در شرکت اتوبوسرانی تهران روز سه‌شنبه وارد دومین روز خود شد. این اعتصاب در اعتراض به افزایش 10% دستمزد در سال جاری آغاز شده و به رغم وعده افزایش 40% دستمزد، اعتصابیون خواستار افزایش 57% دستمزد خود بر اساس مصوبه شورای عالی کار هستند. بنابر گزارش ها از ایران بیش از 10 تن از رانندگان اعتصاب کننده بازداشت شدند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، نیروی انتظامی شماری از رانندگان و کارگران از جمله وحید فریدونی را بازداشت کرده تا به اعتصاب پایان دهند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نیروی انتظامی روز دوشنبه از 700 دستگاه اتوبوس خود برای جابجایی مسافران در سطح شهر تهران استفاده کرد. همزمان اما در ادامه دور جدید اعتراضات در ایران که از خوزستان شروع و سپس به دیگر استان‌ها کشیده شد، گزارش‌های غیررسمی از تداوم اعتراضات و سرکوب معترضان در شهر کرد و چند شهر دیگر در شامگاه دوشنبه 26 اردیبهشت حکایت دارند. بر اساس ویدیوهایی که از شهروندان که در شبکه‌های اجتماعی از جمله حساب توییتری 1500 تصویر منتشر شده، اعتراضات به طور خاص در شهر کرد ادامه یافته. خبرهایی هم از مواجهه نیروهای امنیتی با شهروندان و بازداشت آنان و تشدید فضای امنیتی در شهرهایی چون تهران، زنجان، مشهد و شیراز منتشر شده. همزمان با این اعتراضات، سازمان گزارشگران بدون مرز از احضار و تهدید روزنامه‌نگاران به نهادهای امنیتی با هدف تهدید و به سکوت وادار کردن آنها خبر داده. این سازمان اعلام کرده بیش از یک هفته است که جمهوری اسلامی در پیشگیری از انتشار خبرهای اعتراضات سراسری، دسترسی شهروندان به اینترنت را در چندین استان قطع کرده. با رضا معینی، مسئول دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، درباره جزئیات احضار و تهدید روزنامه‌نگاران و آنچه این روزها در ایران می‌گذرد گفتگو کردم که در ادامه می‌شنوید.
واقعیت این است که در طی ماه‌های گذشته، همزمان با بدتر شدن وضعیت زندگی مردم، خبرنگاران، روزنامه‌نگاران بسیاری و برخی فعالان رسانه‌ای که در عرصه اینترنت یا شبکه‌های اجتماعی فعال هستند، مورد هدف قرار گرفتند از سوی وزارت اطلاعات و اطلاعات استفاده، ولی بیشتر از همه وزارت اطلاعات. پس از آغاز اعتراض ها، این حملات و این تهدید ها به صورت مشخص، البته غیر قانونی، یعنی با تلفن و احضارهای این گونه، شدت بیشتری گرفت. همزمان با اعتراض های شبانه در برخی از مناطق کشور، اینترنت قطع شد و سپس بسیاری از همین خبرنگاران رو چه در شهرستان ها و چه در تهران احضار کردند. این سرکوب امر عادی است متاسفانه در جمهوری اسلامی، چرا که هر بار که بحرانی پیش آمده، اگر سیل بوده، اگر تظاهرات بوده، اگر سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی و اعتراضی بوده که در این رابطه به وجود آمده، قطع اینترنت به مثابه قطع کردن ارتباط مردم و سپس احضار فعالین در شبکه‌های اجتماعی و یا خبرنگارانی که تلاش می‌کنند با وجود سانسور بتوانند اطلاع رسانی کنند و این خبرها رو پوشش بدن.
اتفاقی که میفته به نوعی شکل دهی به روایت خود حکومت هست که با تهدید و وادار به سکوت کردن روزنامه نگاران به نوعی تلاش میکنن روایت حکومتی غالب بشه، درسته؟
روایت حکومتی یا همون پروپاگاندای حکومت، به ویژه در حکومت‌های تمامیت‌خواه، اصل وجودیه برای این حکومت. حکومت جمهوری اسلامی از همان آغاز این رویه رو در دست داشته و پیش برده. هزاران هزار میلیارد میتونم بگم خرج دستگاه‌های تبلیغاتی این حکومت میشه. رادیو تلویزیون ملیشون، به اصطلاح رسانه ملیشون، شبکه های اجتماعی که دارن، ارتش سایبری که دارن، فریب خبردهی رو که پیش میبرن و بخشی از فعالین رو با فریب خبرسازی تحت تاثیر قرار میدن، همه اینها هست. همه اینها در مقابل و در برابر روایتی که مردم باید از آنچه که در این کشور میگذرد داشته باشند. خب وقتی که میگیم مردم، به شکل مشخص منظور من خبرنگاران، فعالان رسانه‌ایه که در این رابطه فعالیت میکنن و طبیعیه که روایت حکومتی روایت فراموشی، روایت حکومتی روایت تبلیغ برای سرپوش نهادن بر سانسوره. و این عملا در این رابطه من میتونم بگم جمهوری اسلامی با وجود همه تلاش هایی که میکنه، اما خب در حد توییتر، در حد شبکه های اجتماعی هم این وحشت رو داره.
آقای معینی، در مقابل چنین روند امنیتی و چنین سرکوبی چه میشه کرد؟ گزارشگران بدون مرز آیا برنامه خاصی داره؟ چه جوری میشه با این مقابله کرد؟
جمهوری اسلامی با وجود همه مسائلی که داره، ولی یک تعهدات بین المللی هم داره. برای مثال در مورد اینترنت با نهادهایی از سازمان ملل همکاری میکنه. این نهادها بارها گزارش هایی در این رابطه دادن. ما در این رابطه تلاشمان این است که این نهادها بتوانند جمهوری اسلامی رو وادار کنن که به تعهداتش وفادار بمونه و دست کم آن چرا که میگوید انجام دهد. سپس میماند شرکت ها و نهادهایی که به جمهوری اسلامی کمک میکنن برای قطع اینترنت، برای سرکوش نهادن بر سرکوب، برای ممانعت از حق دانستن مردم. در این رابطه امکاناتی هست، امکاناتی که حقوق بین الملل در اختیار ما میذاره و در این رابطه مثل کشور برمه یا بیرمنی یا کشورهای دیگری که سازمان گزارشگران بدون مرز آنها را دشمن اینترنت، دشمن حق دانستن مردم دانسته، در آن رابطه اقدامهای حقوقی قضایی در برخی کشورها انجام شده که در رابطه با ایران هم این روند
در رابطه با احضار روزنامه‌نگاران، با توجه به اینکه بیشتر اعتراضات در شهرستان‌ها بوده، به نظر میرسه این سطح فشار و تهدید روزنامه‌نگاران در شهرستان‌ها هم بیشتر از حالا تهران یا شهرهای بزرگ بوده. آیا این طوره؟ شما میتونید برای ما جزئیات بیشتری بگید؟
بله، طبعا نخستین حمله یا هدفی که میتواند جمهوری اسلامی داشته باشه خبرنگارانی هستند که در این شهرستان هستند، چه برای رسانه های سراسری کار میکنند، چه برای رسانه های محلی. در این رابطه همواره مورد فشار قرار گرفتنشون، حتی ما در این مورد مشخص 3-4 روز پیش از آغاز تظاهرات ها در برخی از همین شهرستان ها بخشی از خبرنگارها رو دعوت کردند و احضار کردند. حالا خودشون میگن دعوت، ولی احضار شدن و در آنجا خط و نشان هایی کشیدن. این صحبت رو نکنین، اون صحبت رو نکنین. بخشی دیگر هم بلیجه در تهران بوده که همواره زیر فشار نیروهای امنیتی بلیجه وزارت اطلاعات بودن. این روزها بسیار بیشتر و حتی تعدادی هم مجبور کردن که حساب های خودشون رو در شبکه های اجتماعی قطع کنن یا وادار کنن که قطع کنن. بخشی از این خبرنگاران که بلارغم همه فشارها تلاش میکنند در دادگاه های محاکمه شدن و حکمایی دارند، یکی از به اصطلاح ابزارهای ایجاد وحشت و فشار آوردن بر خبرنگاران همین شمشیر داموکلس احکامیه که در آنها افزوده میشه و خبرنگارا رو بازداشت کنند.
صدای رضا معینی، مسئول دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز را می شنیدید. اما جشنواره فرهنگ و هنر ایران به نام ترمه از دوشنبه این هفته به مدت 15 روز ششمین دوره فعالیت سالانه اش را در شهر مونیخ آلمان آغاز کرده. بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
6 سال پیاپی از جشنواره فرهنگی ترمه که از آن به عنوان یکی از بزرگترین رویداد هنری ایرانی ها در آلمان یاد می شود، حرکت چند وچی خود را در معروفترین مجموعه فرهنگی مونیخ به نام گاستایگ از سر می گیرد. در این فستیوال 15 روزه از انواع موسیقی، تئاتر و فیلم گرفته تا ادبیات، رقص و هنرهای تجسمی گنجانده شده. معرفی چهره‌های جوان ایرانی در عرصه هنرهای گوناگون از جمله هدف‌های جشنواره ترمه است و کیوان کامیاب مدیر آن درباره فستیوال امسال اینطور به رادیو فردا گفته.
جشنواره ترمه یه جریان مستقل فرهنگی خارج از مرزهای ایرانه برای حمایت از هنرمندان ایرانی چه در داخل و چه در خارج از کشور تشکیل میشه و این جشنواره تحت حمایت شهر مونیخه و تعداد زیادی از ایرانیان دوستدار فرهنگ و هنر. ما سعی میکنیم هر سال رنگ و بوی دیگه بهش بدیم و محتواشو تغییر بدیم، بروزش کنیم و همچنین هنرمندای جوان و مورد حمایت قرار بدیم. هر دو سال یه بار ما در بخش موزیک فراخوان داریم و این فراخوان در ژانرهای مختلف موزیک برگزار میشه که داوران معتبری چون مثلا آقای حسین علیزاده، آقای اکبر شکارچی داوران معتبر این جشنوارن که از بین ژانرهای مختلف موسیقی و یه سری هنرمندای جوان رو انتخاب میکنن که ما سعی میکنیم با برگزار کردن برنامه براشون در اینجا این امکانو بهشون بدیم که کارشون رو به نمایش بذارن. در کنار این افراد خب هنرمندان سایه‌دارتر جشنواره دعوت میشن.
جشنواره فرهنگ و هنر ایران به نام ترمه شامگاه دوشنبه با اجرای گروه موسیقی بومرانی از تهران کار خود را آغاز کرد. این گروه 15 سال است فعالیت خود را از فضای مجازی و کافه ها و سپس آهنگسازی و اجرای زنده در تئاتر شروع کرده و در حال حاضر از جمله گروه های فعال موسیقی در داخل ایران است. گروه بومرانی به وسیله بهزاد عمرانی که در واقع خواننده ترانه‌سرا و نوازنده گیتار است راه اندازی شده و بهزاد عمرانی در گفتگوی کوتاهی به سایت جشنواره ترمه در مونیخ اینطور گفته.
جوان‌تر بودم و اینا فکر می‌کردم یه آرزوهایی داشتم، وای اگه بریم اینجوری کنیم، تور بذاریم اونجا، فلان کنیم، او توی فلان جا بزنیم، نمیدونم اینطوری این آرزوهای اینجوری داشتم. الان فقط یه آرزو دارم که اصلا برام مهم نیست کجا بریم بزنیم، فقط اگه باشی، فقط وجود داشته باشی، کار بکنیم دوره هم، تنها آرزویی که دارم.
بشین و هی ناله کن ز عاقبت، لا 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 لا، بیا برم لم بده دل به غم بده، لا 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 لا، بیا بگو به آهدم بازدم بده، لا 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 لا.
علاوه بر گروه بومرانی، گروه موسیقی هامان در بخش ادبیات سخنرانی درباره فردوسی و شاهنامه‌خوانی، نمایش موزیکال به نام زن هزار ساله، کنسرت مشترک نیاز و اروین خاچیکیان، نمایشنامه‌ای به نام بچه با اجرای فاطمه معتمد آریا، نمایش فیلم‌های کوتاه و بلند و دو کارگاه تصویرگری و موسیقی از جمله برنامه‌های جشنواره ترمه در مونیخ است. این فستیوال تا دو هفته دیگر در آلمان فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
در اوکراین اما ولادیمیر زلنسکی از خارج شدن بیش از 264 سرباز اوکراینی از محاصره طولانی از کارخانه فولاد ماریوپول خبر داده و آنها را قهرمان خطاب کرد. رئیس جمهور اوکراین گفته که اوکراین قهرمانانش را زنده می‌خواهد. گانا مالیار معاون وزیر دفاع اوکراین هم گفته که آنها با سربازان اسیر روسی مبادله خواهند شد. به گفته ستاد کل ارتش اوکراین هم این سربازان در ماریوپول وظیفه خود را انجام دادند و اکنون هدف اصلی کشور نجات جان آنهاست. به ایران برگردیم. تلویزیون جمهوری اسلامی دوشنبه شب در گزارشی منسوب به وزارت اطلاعات دو فرانسوی بازداشته در ایران را به ارتباط گیری با فعالان معلم و کارگر متهم کرد. این دو تبعه فرانسوی به نام‌های سسیل کوهلر و همسر او ژاک پاری در این گزارش جاسوس فرانسوی معرفی شدند. گزارش 3 دقیقه‌ای صدا و سیما حاوی عکس‌ها و ویدیوهایی است که ظاهرا ملاقات این دو فرانسوی را با برخی از فعالان حقوق معلمان و حوزه کارگری نشان می‌دهد. افرادی که در این عکس‌ها دیده می‌شوند همگی در طول روزهای گذشته بازداشت شدند. رادیو فردا قادر به تایید مستقل تصاویر موجود در این گزارش‌ها نیست. وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه بازداشت شهروندانش را بی‌پایه و اساس خوانده و خواستار آزادی فوری آنها شده. همچنان با ما باشید با بخش‌های دیگر.